بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا عن سید الساجدین زین العابدین ارواح العالمین له الفدا لستو اتکل فی النجات من عقابک علی اعمالنا بل بفضلک علینا. بارها محضرتون تقدیم شد که ما وظیفه‌مون این است که اون چه که از تکالیف است انجام بدیم، ولی ببینید سید الساجدین ارواح اونا له الفدا فرمود این اعمال ما اینا اونایی نیست که بشه بهش اعتماد کرد. لستو اتکلف نجات من اقابک علا اعمال ما، اونی که باید بهش اتکا کنیم فضل الهی است و یکی از راه های کسب فضل الهی توسل به حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین است. انشالله تعالی اون چی که از اعمال انجام دادید مورد قبول حضرت حق جل و اعلا واقع بشه به برکت صلوات به پیشگاه مقدس پیغمبر و آل پیغمبر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. و ان جعلناه من الاصول فان اريد بالصحه في قولهم ان الاصل الصحه نفس ترتب الاثر فلا اشكال في تقديم الاستصحاب الموضوعي عليها لانه مزيل بالنسبه اليها. بحث در تنبیه ششم بود. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه وارد رابطه بین اصالت و صحه با استصحاب شده. بحث استصحاب فساد با بیانی که از مرحوم صاحب اوثق رضوان الله تعالی علیه تقدیم محضر کردیم که دوباره الان تکرارش میکنم چون در عبارات امروزم نیاز داریم، این بود. گفتیم اصالت الفساد، استصحاب فساد یعنی استصحاب عدم ترتب اثر مقصود از عقد، به عبارت دیگه یعنی بقای کل من العوضین علی ملک مالکهی بدون نقل و انتقال در مبی و ثمن، مثلا در به هر عقدی البته بر اساس اقتضای خودش. مرحوم شیخ انصاری فرمودن این بحث رو وارد رابطه بین اصالت و صحه با استصحابات موضوعی شدن. عرض کردیم مسئله صوری دارد. اگر قائل بشویم اصالت و صحه از امارات است، خب اماره از نظر شیخ انصاری حاکم است بر اصل عملی استصحابات و موضوعیه. تا اینجا درس دیروز. ولی اگر قائل بشیم اصالت و صحه از اصول عملی است، اصل عملی است، در این صورت چطور؟ بنابر نسخه‌ای که نسخه آن کنگره است و البته شرح مرحوم صاحب اوثق هم رضوان الله تعالی علیه به گونه ایست که با همین نسخه کنگره سازگاره. ببینید جلد 6 صفحه 134 رو، شرحی که مرحوم صاحب اوثق به عبارت دادن متناسب است با اینکه این فئن اوریده به صحفی قولهم که در صفحه 374 آمده در این نسخه، در نسخه که به دست این شاگرد شیخ بوده صاحب اوثق این بوده، شرح اینو نشون میده. مرحوم شیخ انصاری میفرماید در این صورت اگر اصالت و صحه از اصول باشد، دوباره اما و اما، من پای تخته بنویسم، اگر اصالت و صحه از اصول باشد
اطالت و صحت اصول باشد، اصل عملی باشد. بستگی داره ما مفاد اصالت و صحه رو چه بدانیم. به تعبیر بره رضوان الله تعالی، اگر بگیم منظور از اصالت و صحه یک اصل حکمی است، یعنی سبب آمدن حکم می شود. چه حکمی؟ بار کردن اثر مقصود. بگیم اصالت و صحه اینو میگه، آثار صحیح را بار کن، آثار صحیح را مترتب کن. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که این در این صورت یک حکمی دارد. ولی اگر بیایم بگیم نخه، اصالت و صحه هم اصل موضوع ساز است، که ازش تعبیر به اصل موضوعی هم میکنیم، موضوع ساز است. یعنی چی؟ یعنی وقتی اصالت و صحه رو جریان میدیم، اصالت و صحه مفادش اینه وقوع العقد صحیحا، پس حالا که موضوع محقق شد، پس آثار اون عقد صحیح مترتب شود. فضلا این تعبیر برای شما تعبیر آشنایی است دیگه. این تعبیر همونی بود که دیروزم مرحوم شیخ انصاری فرمود و تعبیر خط اول و خط دوم تنبیه خامس است، همونی که نظر خود شیخ انصاری رو از کتاب در آوردیم. صاحب قوسر هم فرمود این نظر خود شیخ انصاری است. چقدر مهم بود اون تنبیه خامس، اون نکته‌ای که از دو خط اول تنبیه خامس در آوردیم. در این صورت اختلاف است. اگر بگیم اصالت و صحه اصل حکمی است، یعنی به ما میگه آقا اثر مقصود، اثر صحیح را بار کن، ولی دیگه موضوع سازی نمی کنن. در این صورت ما چی و چی رو داریم؟ یه اصالت و صحه داریم که حکمی است، ناظر به موضوع سازی نیست، و یه استصحاب موضوعی داریم، مثلا اصالت عدم بلوغ. خب رفقای من، شما قاعدتا میدانید که در این صورت این استصحاب موضوعی میشه حاکم بر اصالت و صحه. این استصحاب موضوعی میشه مقدم، نحوه تقدم حکومت از نظر شیخ انصاری. چرا؟ چون رابطه رابطه سبب و مسببیه. وقتی در ناحیه موضوع ما میگیم عدم بلوغ، پس دیگه نمیشود نوبت برسد به اصالت و صحیحی که یک اصل حکمیست بگه آثار صحیح رو بار کن، چون برای آثار صحیح بار کردن باید موضوعش باشه. الان با استصحاب موضوعی ما ثابت کردیم عدم بلوغ را. دیگه وقتی موضوعاً عدم بلوغه، میدانیم که موضوع صحت عبارت است از چی آقا؟ از عقد صادر از بالغ. خب وقتی با استصحاب عدم بلوغ گفتیم ثابت میشود عدم بلوغ، دیگه نوبت به این اصالت و صحه که طبق فرض ما اصالت و حکمیش نمیرسد. به تعبیر شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب، در این صورت استصحاب موضوعی مزیل می شود نسبت به اصالت و صحه، از بین برنده می شود. چرا؟ چون رابطه‌شون رابطه سببی و مسببی است. این مقدار رو تحویل بگیرید تا بریم سراغ شق ثانی. و این جعلنا اصالت صحه را من الاصول، فان اريد بالصحه في قولهم، اگر اراده شود از صحه در قول آیون که میگن ان الاصل الصحه، تو اراده شود نفس و نفس نائب فاعل اريده، نفس و ترتب الاثر. این نفس یعنی چی؟ نفس خود ترتب اثر، یعنی بدون اینکه نظری به اثبات موضوع داشته باشد در مقابل شق دوم. در این صورت فإن أريد بالصحة فلا إشكال، جواب ان شرطیه، لا إشكال في تقدیم الاستصحاب الموضوعی علیها. اینجا دیگه معلوم میشه خنساری ها آورده، بالا نوشتن ان جعلناه من الاصول، اینجا نوشتن علیها، دیگه ببخشید ام در تذکیر و تأنیث سهل است. تقدیم استصحاب موضوعی بر اصالت و صحت، چرا؟ لأن الاستصحاب الموضوعی مزیلون به نسبت الى اصالت صحه، رابطه میشه سببی و مسببی حکومت. و ان اریده، ولی اگر اراده شود از چی؟ از صحت در اصالت و صحه. نخه، این که موضوع محقق شد، خط اول و دوم تنبیه خامس که دیروز هم داشتیم گفتیم فردام بهش نیاز داریم، عبارت که از اوسق عرض کردیم، و ان اورید به صحه کون الفعل. ببینید کون الفعل، فعل یه جوری باشد، یعنی فعل باید محقق بشود و یه جوری باشد که به حیث یترتب علیه الاثر. کدوم فعل است که یترتب علیه الاثر؟ فعلی که صدره به عنوان عهد مثلا من البالغ. لذا تعبیر بحر رو ببینید صفحه 146 جلد 8 میگه در این صورت اصالت و صحه تقتضی کون الفعل الموجود هو صحیح من حیث هو صحیحون. این فعل فعل صحیح است، وقتی وقوع فعل صحیح رو داشتیم، البته خود که بار شدن آثار صحیح هست به تبع خواهد آمد. و ان اورید به ها کون الفعل، ان اورید به صحه کون الفعل، ها فعل فعل به گونه ای باشد، یعنی این بیعه مثلا در اون مثال ما که مثال صفحه 359 خود شیخ انصاری بود، جناب بایع میگفت بعتک و انا سبیون، مشتری میگفت بعتنی و انت بالغون. کون الفعل، این بی باید بایش بالغ باشد، بلوغ رو برای این بای ثابت میکند اصالت و صحه. و ان اورید به ها کون الفعل به حیث یترتب علیه الاثر، به ان یکون، داره تفسیر میکنه که فعل به گونه ای باشد که یترتب علیه الاثر، یعنی چی؟ یعنی به ان یکون الاصل مشخصا محققا، محقق للموضوع باشد. بگه این بی صدر من البائع البالغ، حالا که صادر از بالغ بای بالغ شد پس صحیح است، پس آثار بار بشود. نقل و انتقال، من حیث ثبوت صحه برای اون موضوع لا مطلقا. البته عرض کردیم، گفتیم که آثار متناسب، یادتونه در تنبیه چهارم بود که تقدیم محضر کردیم که نه هر اثری لوازم بار نمیشن، بلکه فقط آثار شرعی مستقیم اون فعل بار میشود. من حیث ثبوت صحه الموضوع لا مطلقا. در این صورت ففی تقدیم حاضر اصالت و صحه، اینجا دیگه هو ورده زمین مذکر میزنیم به حاضر اصل، ففی تقدیم حاضر اصل علل استصحاب الموضوعی نظرون. اینجا سه نظر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بر اساس این چاپ کنگره نقل میکنه. نظر اول، نظر اول قائل است به این که استصحاب موضوعی حاکم است بر اصالت و صحه،
مثل اون چیزی که در شق اول گفتیم تو اونجا. اینجا هم قائل این قول فرموده استصحاب موضوعی حاکم است بر اصالت و صحه. نظر دوم گفته اون اصالت و صحه تعارض می کند با اون استصحاب موضوعی، تعارض می کند تعارضا تساقطا به تصریح به جلد 8 صفحه 145، در این صورت نوبت میرسد به اصالت الفساد، یرجع الى اصالت الفساد. نظر دوم و نظر سوم که نظر شیخ انصاری است بر اساس اون چه که در متن آمده، در متن کتاب کنگره آورده، شیخ انصاری قائل است در این صورت اصالت و صحه حاکم است بر استصحاب موضوعی. پس سه نظر: استصحاب موضوعی مقدم، حاکم بر اصالت و صحه. نظر دوم تعارض بین اصالت و صحه با استصحاب موضوعی، تعارضا تساقطا نوبت میرسد به اصالت الفساد. نظر سوم نظر شیخ انصاری در لکن تحقیقه یا لکن تحقیقو که میفرماید اصالت و صحه حاکم است بر استصحاب موضوعی. اما دلیل این سه قول، دلیل قول اول که میفرماید که در این صورت استصحاب موضوعی حاکم است بر اصالت و صحه، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب ناقص آورده این دلیل رو، دلیل قول اول را که میگه استصحاب موضوعی حاکم است بر اصالت و صحه، ناقص آورده. من پای تخته بیان مرحوم صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه که بیان کاملی است از استدلال این قائل تقدیم محضر میکنم، یادداشت کنید داشته باشید. این قول که میگه استصحاب موضوعی حاکم است بر اصالت و صحه، دلیلش اینه، میتونید در بحث جلد 8 صفحه 145 ببینید. اصالت و صحه، اصالت و صحه انما یحکم به ترتب الاثر على البيع المشكوك صدوره عن بالغ او عن غيره ويوجب الفساد ويوجب البناء على صحته اذا لم يكن هناك ما یبین حال البیع المذکور و یقضی به کونهی صادرن عن غیر البالغ و المفروض وجوده فی المقام و هو استصحاب و عدم بلوغ البائع فإنه یقتضی به کون البیع صادرا عن غیر البالغ فالاستصحاب یکون حاکما علی اصالت الصحه. این بیان کاملی است که بحر آورده، ولیکن مرحوم شیخ انصاری خیلی خلاصه در کتاب بیان کرده. ببینید رفقا شرمش بدم، میگه اصالت و صحه حکم به ترتب اثر بر بیعی که مشکوک از اون بیع صدورش از بالغ یا از غیر بالغ میکنن و سبب بناء بر صحت اون بیع میشه. کی شرط داره؟
این یحکم و این یوجب و مشروط است. اذا لم یکن هناک ما یبین حال البیع المسکون، اگر ما چیزی نداشته باشیم که وضعیت این بیع رو مشخص کنه و یقضی حکم کند اون ما یبین به کون این که این بیع صادرن عن غیر الباله، نباید اینو داشته باشیم، نباید چیزی رو داشته باشیم که نتیجهش بشود این بی صادر از غیر بالغ شده و حال آنکه و المفروض وجود این مایوبیه، ما این مایوبیه رو داریم و المفروض وجود او فی المقام. بحث ما این است که گفتیم یه استصحاب موضوعی داریم، استصحاب عدم بلوغ. خب استصحاب عدم بلوغ نتیجهش این می شود، اینو توجه کنید، می خواهیم در ادامه نتیجه استصحاب عدم بلوغ می شود البیع الواقع فی الخارج صادرون عن غیر البالغ. نتیجهش این میشه استصحاب عدم بلوغ، این بیعی که در خارج وقوع پیدا کرد صادر از غیر بالغ است. خب فإنه یقتضی استصحاب عدم بلوغ بایه، یقتضی بکون البیع صادرا عن غیر البالغ، اینو داشته باشیم صادرا عن غیر بالغ رو. پس چی میشه؟ شما از زمانی میتونستید از اصالت و سه استفاده کنید که لم یکن ما یبین، ولی این ما یبین وجود داره، پس استصحاب یکون حاکمن علا اصالت صحت. این نظر دلیل اول، نظر قائل اول است بر اینکه چطور استصحاب موضوعی حاکم است. رفقای عزیزم، شما میدانید قبل از اینکه من بیان شیخ انصاری رو بخونم که این بنده خدا دوچار چه اشکالی شده؟ کسی از فضلا میتونه به من بفرماد که این بنده خدا دوچار چه اشکالی شده؟ قبل از اینکه اصلا ما بیانات شیخ انصاری رو بخونیم، ببینید این بنده خدا هیچ اینجا لحاظ نکرد که این داریم سر فرضی بحث میکنیم. یادمون نره ان اورید به اصالت صحه که موضوع ساز است. این بنده خدا باز تو فضای این است که اصالت و صحه اصل حکمی است، لذا به وزان همونجا اینجا چیکار کرد؟ استدلال کرد. و حال آنکه تو اینجا داریم سر فرضی بحث میکنیم ان اورید بها کون الفعل بحیث، میخواییم بگیم اصالت و صحه میگه این فعل وقع ان بای ان بالغ، لذا اگر اینجوری باشد این حکومت درست میشه؟ خب این حکومت درست نمیشه. قائل دوم همین رو فهمیده، فرموده اصالت و صحه نتیجه چی میشه؟ طبق این فرضی که توشیم داریم اصالت و صحه رو میگیم که اصل موضوعی است، موضوع ساز است. اصالت و صحه میگه البیع الواقع و فی الخارج صادرون ان بالغه. این اصالت عدم بلوغ چی میگه؟ میگه البیع الواقع و فی الخارج صادرون ان غیر البالغ، صادرون ان بالغ، صادرون ان غیر البالغ تعارضا تساقطا. نوبت میرسد به تسریع بعد به اصالت الفساد. این دلیل قول یک بود و دلیل قول دو، ولی شیخ انصاری با هیچ کدوم اینا همراه نیست. شیخ انصاری معتقد است که در این صورت اصالت و صحه مقدم است بل حکومه بر استصحاب موضوعی. این دوتا رو بخونیم تا برسیم به بیان شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه. ففی تقدیم حاضل است علال استصحاب موضوعی نظرون. چرا؟ من انه، این دلیل کیه؟ اونایی که میگن استصحاب موضوعی حاکم است بر اصالت و صحه،
من ان اصالت عدم بلوغ البائه استصحاب موضوعی تثبت ثابت می کند چی رو؟ کن الواقع اون بیعی که واقع شده فی الخارج بیعن صادرن ان غیر بالغن. رفقا اینو داشته باشیم میخوایم. اینا میگن اصالت عدم بلوغ نتیجهش اینه که بی صادر از غیر بالغ است، بی صادر از غیر بالغ است. فیترتب علیه الفساد، پس مترتب میشود فساد. و اینجا عرض کردم عبارت شیخ انصاری کم داره دیگه، به خاطر همون عبارت بحر رو نوشتم، لذا اینجا شما نمیتونید از اصالت و صحت استفاده کنی. خوب گوش کنی این کمافی نظاری، شما به این مستدل، مستدلی که قول یک رو قائله، میگی شما گفتی که استصحاب عدم بلوغ نتیجه میدهد که اون بیع خارجی صادر شده از غیر بالغ. این غیر بالغش رو از کجا میگی صادر شده از غیر بالغ؟ شما میگی این بیع دو جزء دارد، این بیع دو جزء دارد، یه جزئیش اونیست که خارجن واقع شده، میدانیم بیعی واقع شده، یه جزئش ان غیر بالغ است، یه جزئش که بیعی در خارج واقع شده این که احراز وجدانی داره، یه جزء دیگرش که عدمیه غیر بالغ. این از کجا به دست آوردی؟ میگه اینو به وسیله اصل به دست آوردم. و اصل میتواند یک جزء از یک موضوع را ثابت کند، کما که نظائرم داره. مثل کجا؟ فرض بفرمایید که مولایی ام کرده اکرم العالم الغیر الفاسق. الان موضوع وجوب اکرام دو جزئی است، یک عالم باشد، دو غیر فاسق باشد. شخصی است در خارج، میدانیم که عالم است، پس این قید از موضوع احراز وجدانی است، ولی شک داریم در فسق و عدم فسقش. اینجا میگن بیاید چیکار کنید؟ استصحاب کنید غیر فاسق بودن رو، جزء دومم احراز به وسیله استصحاب، جزء اولم که عالم بودن بود احراز خدمت شما وجدانی، موضوع تمام وجوب اکرام میاد. کما فی نظائر عدم بلوغ. نظائر عدم بلوغ چیه؟ من القیود العدمیت المأخوذة فی الموضوعات الوجودیه، که این قیود عدمیه رو می شود با استصحاب و با تعبد ثابت کرد، گرچه یک جزءش به وسیله احراز وجدانی ثابت شده باشد. و اصالت الهم علی الصحیح، این وجه کساییست که قائلن به قول دوم، تعارض تساقط رجوع و اصالت الفساد. انه رو از سرش بیارید، انه اصالت الهم علی الصحیح تثبت. داریم رو کدوم اصالت و سه بحث میکنیم؟ اینا به قائل قول اول میگن، میگن ما داریم سر اصالت و سعی بحث میکنیم که فرض این است که موضوع ساز از موضوع ساز، میگه این بیع خارجی صدر عن بایع بالغ و اصالت الهم علی الصحیح تثبت کن الواقع واقع فی الخارج بیعا صادرا عن بالغ. خب این میگه صادرا عن بالغ، اون میگه صادرا عن غیر بالغ، تعارض و تساقط. هیچ کدوم هم که بر دیگری تقدمی ندارد از نظر این، چون هر دو موضوعی هم، هم اصالت و صحه موضوعیست، هم استصحاب موضوعیست، کدوم حکومت، کدوم سبب و مسببی. لذا فیترتب علیه از صحه فتتعارضان، چی تعارض میکند؟ اصالت صحت با اصالت عدم بلوغ. به جلد 8 صفحه 145 در ادامه نوشته فیرجع الی اصالت الفساد، فیرجع الی اصالت الفساد. این تعبیر اصل حکمی در مقابل اصل موضوعی برای اصالت الفساد در بحث جلد 8 صفحه 146 میتونید ملاحظه بفرمایید. اما نظر شیخ انصاری، خوب گوش کنید رفقای عزیزم، این که نظر شیخ انصاری چیه؟ عبارت کتاب عبارت سختیه، گوش کردی؟ عبارت سختیه و شما اگر نگاه کنید حاشیه صفحه بعدتون رو، از همین صفحه 375 حاشیه 3 رو نگاه کنید تا برسید 376 377 378 379 380، میبینید چقدر نسخه بدل داره. این نشون میدهد که مطلب سختی باید باشه، انومنداری باشد که اینقدر نسخه بدل دارد. گوش کردی؟ حالا ما که نمیرسیم حاشیه رو درس بدیم، وقتمون زیقه. اگر انشالله تعالی آخر سال وقت کردیم به فضل الهی برمیگردیم این حاشیه رو درس میدیم، ولی الان فقط مجبوریم متن رو درس بدیم. میدونیم مطلوب آقایونم معمولا همین است که فعلا به متن بپردازیم. آقایی بفرمایید، من خیلی به این متن فکر کردم، هی خوندم، رفتم جلو، اومدم عقب، هی عبارات محشین رو نگاه کردم، رو بحث تأمل کردم. این نحوی که من عرض میکنم یادداشت کنید، ببینید چقدر آسان بیان شیخ انصاری رو تقدیم محضر میکنم تا عبارت سخت کتاب رو بخونم. اگر نخواهید عبارت بنده رو یادداشت کنید، اکتفا کنید فقط به کتاب، من عرض میکنم سخته. حالا دیگه رفقا مختارن. ببینید من بیان شیخ انصاری رو چجوری خلاصه کردم و چجوری خدمت شما عرض شد که به ترتیب نوشتم که هم مرتب باشه، هم منظم باشه، هم آدم بتونه درست نتیجه گیری کنه. بعد اون مطالب رو از کتاب میکشیم بیرون انشالله تعالی. البته یه مقدار سختی دارد. یادداشت بکنید لطفا با بنده پای تخته. حالا من نمیدونم مثل همیشه این ماجیکی که من اینجا دارم آیون رو اذیت نکنه. حالا من با قرمز می نویسم، شاید قرمز بهتر از این ماجیک مشکیه باشه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی معتقدند به این که اصالت و صحت در این صورت مقدم است بر استصحاب موضوعی. چطور؟ یادداشت بفرمایید. مرحوم شیخ انصاری معتقدند به این که ما در اینجا یک عنوان صدور عقد من البالغ داریم. رفقا، عنوان صدور عقد من البالغ سبب چی میشه؟ سبب صحت عقد میشود. به عبارت دیگه موضوع صحت صدور العقد من البالغ است. به عبارت دیگه یعنی صدور العقد من البالغ سبب شرعی است. سبب شرعی است در چی؟ در صحت. دوباره میتونم معادل براش بنویسم. رفقا یادتونه فساد رو دیروز چی تعریف کردیم از مرحوم صاحب اوثق؟ امروزم تکرار کردیم، گفتیم فساد به معنای این است که حالت سابقه باقی بماند. حالت سابقه یعنی چی؟ یعنی مبی در ملک بایه، سمن در ملک مشتری. وقتی میگیم سبب شرعی صدور العقد من البالغ، این معناش یعنی چی؟ یعنی صدور العقد من البالغ سبب است برای ارتفاع حالت سابقه. قبول دارید رفقا تا اینجا؟ جایش که مبهم نبود، صدور عقد من البالغ سبب صحت بود. پس دیگه ما ارتفاع حالت سابقه رو داریم. یعنی چی؟ یعنی نقل و انتقال رو داریم. یعنی چی؟ یعنی مبی میشه ملک مشتری و ثمن میشه ملک بایه. فکر نمی کنم تا اینجا چیز مبهمی بوده باشد. خب پس صدور العقد من البالغ این سبب صحت میشه، چون موضوع صحت به عبارت دیگه سبب شرعی. تو عنوان صدور عقد من البالغ
یه زد دارد، عنوان زد دارد، یه عنوان نقیض دارد. یه عنوان زد دارد، یه عنوان نقیض. عنوان زدش چیه؟ زدش صدور العقد من غیر البالغ. صدور العقد من غیر البالغ میشه ضد صدور العقد من البالغ. نقیضش چیه؟ سلب و ایجاب. عدم صدور العقد من البالغ. قبول دارید یا نه؟ زدان امران وجودیان، ولی نقیضان یکیش امر وجودی، یکیش امر عدمی. خب مرحوم شیخ انصاری گوش کنید، ببینید چجوری عبارت سخت کتاب رو دارم توضیح میدم. شما اینو یاد بگیرید، نظر شیخ انصاری رو انشاءالله یاد گرفتید، ولی که عبارات کتاب ناحل بمانه. مرحوم شیخ انصاری میگه شما شماره یک، قول شماره یک و قول شماره دو چی کار کردی؟ اومدی استصحاب عدم بلوغ کردی، گفتی چی نتیجه میگیریم که هی زیرش گفتم خط بکشید دقت کنید میخوام، گفتی استصحاب عدم بلوغ نتیجهش این میشه البیع واقع فی الخارج صادر عن غیر البالغ. ها. یعنی عنوان ضد صدور عقد من البالغ رو با استصحاب عدم بلوغ نتیجه گرفتی، درسته؟ چون میگفتن صادر عن غیر البالغ، این عنوان ضدی بود برای عنوان صدور عقد من البالغ. مرحوم شیخ انصاری به تصریح بحر جلد 8 صفحه 147، حاجه‌های اعتمادی جلد 3 352 میفرماید این که سید لطیفی جواب سوال دیروز شما که عرض کردم فردا خواهد آمد، البته در کتاب تصریح نداره ولی بحر و حاجه‌های اعتمادی رو ببینید، این که اصل مثبته. که چرا؟ چون بیع واقع فی الخارج صادر عن غیر البالغ که این یه اثر خارجی است نه اثر شرعی. استصحاب عدم بلوغ کنیم بعد نتیجه بگیریم بیع خارجی بیعی است که از غیر بالغ صادر شده، خب این اثر خارجی اثر شرعی نیست. اگر بخوایم این رو واسطه قرار بدیم برای اینکه بگیم پس بیع فاسد است، این میشه واسطه خور، این میشه اصل مثبت، این میشه اصل مثبت. و حال آنکه بارها ما گفته بودیم استصحاب فقط میتواند اثر شرعی مستقیم رو ثابت کند، پس در نتیجه مرحوم شیخ انصاری به هر دو قول یک و دو میگه شما استصحاب عدم بلوغ رو اینجوری تعریف کردید، با این کار رو پیش بردید و حالا که این اصل مثبته، لذا هم قول یک نادرسته هم قول دو. به قول دویا مرحوم شیخ انصاری میگه شما چجوری تعارض انداختی بین استصحاب عدم بلوغ اینجور تعریف و اصالت و صحه، و حالا که اصل مثبت، اصل مثبت که حجت نیست، تعارض بین الحجتین است، تعارض بین الحجتین است. لذا این استصحاب عدم بلوغی شما گفتی این عنوان ضدی است برای صدور العقد من البالغ. خب به شیخ انصاری میگیم شما چی میگی؟ شیخ انصاری میگه آها، اصالت عدم بلوغ، استصحاب عدم بلوغ لا تفید الفساد به طریق اثبات ضد. من داخل پرانتز می‌نویسم یعنی صدور عقد من غیر بالغن، بل به طریق اثبات نقیض. نقیض یعنی چی؟ عدم صدور عقد من البالغ. خوب گوش کنید اینجا، شیخ انصاری میگه اگر میخوای اصالت عدم بلوغ کارا باشه، اصل مثبت نباشه، اونجوری که شما تعریف کردید نیست، چون اون دوچار اصل مثبت میشد، مشکل دار میشد. اصل مثبت که حجت نیست، لذا قول یک و قول دو هر دوتا اشکال دارن. اگر میخواید اصالت عدم بلوغ کارا بشود، باید اینجوری بگید اصالت عدم بلوغ اگر میخواد ما رو به فساد برساند، باید از طریق اثبات نقیض باشد. یعنی اصالت عدم بلوغ نتیجهش میشه اثبات نقیض. نقیض چی بود؟ عدم صدور عقل من البالغ. ولی اگر بخواد به طریق اثبات زد وارد بشود، زد چی بود؟ صدور عقل من غیر البالغ. این نتیجهش نمیشه، نتیجه شرعی مستقیمش نمیشه فساد. اگر بخواد اصالت عدم بلوغ نتیجه شرعی مستقیمش بشه فساد، باید از راه اثبات نقیض وارد بشیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم اصالت عدم بلوغ نتیجه میدهد عدم صدور عقل من البالغ را. چرا؟ چرا؟ دلیل این چیه؟ چرا اگر اصالت عدم بلوغ میخواد نتیجه شرعی فساد رو بده، باید از طریق اثبات نقیض وارد بشه، یعنی اثبات عدم صدور عقل من البالغ؟ خب مرحوم شیخ انصاری در کتاب میفرماد به خاطر اینکه ببینید عابدی چه جوری شروع کرد، گفتیم رفقا صدور العقل من البالغ این سبب است برای صحت. خب حالا اگر میخوایم ما فساد را داشته باشیم، یعنی صحت را نداشته باشیم، باید چیکار کنیم؟ عدم معلول را اگر میخوایم داشته باشیم، باید عدم علت تامه داشته باشیم، یعنی عدم صدور عقل من البالغ. صدور العقل من البالغ سبب بود، علت تامه بود برای صحت. اگر میخوایم صحت را نداشته باشیم، فساد رو داشته باشیم، خب باید عدم صدور عقل من البالغ رو داشته باشیم. پس اگر میخواد اصالت عدم بلوغ مفید فساد باشد، باید از راه اثبات نقیض وارد بشیم، یعنی عدم صدور عقل من البالغ. خب تا اینجا مرحوم شیخ انصاری نمی‌فرمایند. از اینجا به بعد چطور؟ از اینجا به بعد یادداشت بکنیم. در این صورت فتکونو اصالت عدم بلوغ محکومتن به اصالت صحت. چرا؟ لأنها تثبت عدم وجود سبب ناقل و اصالت صحت تثبت انها ذا سبب ناقل. رفقا ببینید، اگر بخواد اصالت عدم بلوغ مفید فساد باشد، گفتیم باید ثابت کند عدم صدور عقل من البالغ را. خب رفقای عزیزم، ما گفتیم سر اصالت و صحتی داریم بحث میکنیم که موضوع ساز است. میگه این عقل صدر من البالغ. خب وقتی اصالت و صحت موضوع سازه، میگه این عقل صدر من البالغ، دیگه نوبت نمیرسد به اصالت عدم بلوغ، چون استفاده از اصالت عدم بلوغ واسه جاییست که بگیم نداریم سبب ناقل رو، نداریم صدور عقل من البالغ را. و حالا که اصالت الصحه میگه داریم صدور عقل من البالغ را، پس اصالت الصحه مقدم است بالحکومه علا اصالت عدم بلوغ. تمام شد نظر شیخ انصاری. حالا این عرائض بنده رو مرحوم شیخ انصاری در عبارات پیچیده‌ای فرموده. من اگر بخوام بذارم عبارت رو فردا، دوباره باید اینا رو تکرار کنم، لذا عبارت رو سعی میکنم سریع بخوانم. شما عرائض بنده پای تخته رو سعی کنید بنویسید، در مطالعه و مباحثه خوب بهش دقت کنید. حالا کتاب رو ببینید. لکن تحقیقه یا لکن تحقیقه ان الحمل علی الصحیح، حمل بر صحیح چه اقتضایی دارد؟ یبتزی کونه اون بیعی که واقع شده در خارج بیع صادر عن البالغ باشد. چون داریم سر چی بحث میکنیم؟ اصالت و صحه‌ای که موضوع ساز است. و هوه بیع صادر از بالغ سبب شرعی است. ببینید عرایضی که پای تخته نوشتم خدمتون، سبب شرعی است در چی؟ فی صحت، عدم فساد. سبب شرعی است برای صحت. صحت چیه؟ ارتفاع حالت سابقه علی العقد. حالت سابقه علی العقد این بودش که هر کدوم از این مبی و سمن در ملک بایه و مشتری باشن. ولی وقتی ما سبب شرعی رو داریم، نتیجه چی میشه؟ نخیر، صحت. یعنی این مبی انتقال داده شد به مشتری و سمن به بایه. و اصالت و عدم البلوغ لا توجب، موجب نمی شود بقاء حالت سابقه علل عقد را. رفقا بالای بقاء حالت سابقه علل عقد چی بنویسیم؟ فساد. فساد. اصالت عدم بلوغ لا توجب فساد را. فساد چی بود؟ بقاء حالت سابقه بر عقد. لا توجب من حیث احراز زد، از راه احراز زد ما رو نمی رساند به فساد، چون اصل مثبت است. از راه اثبات نقیض می رساند. و اصالت و عدم البلوغ لا توجب بقاء الحالت سابقه علی العقد من حیث احراز زد. زد چی بود؟ بیع صادر عن غیر بالغن، احراز به حکم الاستصحاب. ما با اصالت استصحاب عدم بلوغ نمیتونیم این برسیم به بیع صادر عن غیر بالغ، چون اگر این به این برسیم، خب این استصحابی است که نتیجه شده اثر خارجی. قبلا گفتیم استصحاب زمانی بار میشود که اثر شرعی مستقیم داشته باشد. پس با این چیکار کرد؟ قول یک و دو رو زد، گفت شماها نتیجه حرفتون این شد اصالت عدم بلوغ نتیجه بدهد عنوان زد را. عنوان زد که اصل مثبت است، که اصل به درد نمیخوره. اگر میخواد نتیجه بدهد فساد را مستقیما، یعنی اثر شرعی مستقیما، باید از راه اثبات نقیض وارد بشود. لانه چون صدور از غیر بالغ لا یوجب چرا رجوع به حالت سابقه علی هذا العقد را. بالای رجوع الی حالت سابقه علی هذا العقد بنید فساد را. چون صدور من غیر بالغ نتیجه نمیدهد فساد را. فان رجوع الی حالت سابقه علی هذا العقد، یعنی فساد، لیس از چیزهایی که مترتب شود بر صدور عقد من غیر البالغ، از نتایج اون نیست، چون اصل مثبت است. و این فرضنا انه یترتب علیه آثار اخر غیر فساد. بله، البته ما اگر به این نتیجه برسیم صدور العقد من غیر البالغ میتونه آثار دیگه ای داشته باشد. مثل چی؟ مثل اینکه مرحوم آقای اعتمادی فرمودن جلد 3 صفحه 351 فکر کنم، فرمودن مثل نذر. کسی نذر کرده باشد که اگر این صدر من غیر البالغ لله علیه درهم، ما آثار اینجوری هست، ولی ربطی به فساد ندارد. چرا ربطی به فساد ندارد؟ چرا اگر از اصالت عدم بلوغ بخوایم به فساد برسیم باید از راه اثبات نقیض وارد شیم؟ لأن عدم المسبب، عدم مسبب من آثار عدم سبب است، لا من آثار زدهی. عدم مسبب یعنی، عدم مسبب یعنی چی؟ یعنی فساد. مسبب را نداشته باشیم یعنی فاسد باشد، از آثار عدم سبب است نه از آثار زد. از آثار عدم صدور عقد من البالغ است نه از آثار صدور عقد من غیر البالغ، از آثار اون نیست.
چرا؟ دلیلش از جهت فلسفی عرض کردم. به خاطر اینکه مسبب به وجود میاد، معلول به وجود میاد از علت تامه، پس برای اینکه بگیم مسبب نیست، عدم المسبب، باید بگیم علت تامه نیست. فنقول و هینه ازن، با این حرفایی که زدیم اینجوری میگیم اصل عدم بلوغ که شما جاری کردید، یعنی نتیجهش بشه عدم وجود سبب، چون عدم بلوغ رو جاری میکردن تا بگن سبب برای بیع صحیح نیست دیگه، اصل عدم بلوغ یعنی اصل عدم وجود سبب، مالم یدل دلیل شرعی علی وجوده. از این از عدم بلوغ میتونیم زمانی استفاده کنیم که دلیل شرعی، سبب شرعی بر وجود سبب نداشته باشیم و حال آنکه داریم اصالت و صحه، پس اصالت و صحه حاکمه. و بالجمله البقاء علی الحالت سابقه علی هذا، این دیگه تکراره، البقاء علی الحالت سابقه علی هذا البی فساد، بقاء علی الحالت سابقه علی هذا البی گفتیم یعنی فساد، مستندون الا عدم سبب شرعی، سبب شرعی صدور بی از بالغ، عدم سبب شرعی یعنی نقیص. فاذا شک فی البقا، اگر شک بشود در بقا، بنی علی البقا، بنا رو بر بقا و فساد میذاریم، بنا رو بر عدم وجود سبب، نه مسبب، اینجا باید سبب باشه، بنا رو بر عدم وجود سبب میذاریم، یعنی عدم بلوغ. البته که ما مصدری زمانیه، مالم یدل دلیل علی کون الموجود المردد بین السبب و غیره و سبب. اگر یه اصالت و صحه موضوع سازی نداشته باشیم، اگر اصالت و صحه موضوع ساز داشته باشیم، نتیجهش این میشود پس این بی صدر از بالغ، دیگه سبب شرعی رو داریم، نوبت به اصالت عدم بلوغ نمیرسد. فاذن لا منافات بین الحکم ترتب الاثار المترتبه علی بیع صادر عن غیر البالغ، مثل اون نظره، میتونه این بیع صادر از غیر بالغ آثاری داشته باشد غیر فساد، مثل نظر، و ترتب آثار مترتبه بر بیع صادر عن بالغ که با اصالت و صحه به دست آوردیم آثارشو بار کنیم، نقل و انتقال، لأن الثانی صدور بیع از بالغ یقتضی چی را؟ صحت را، انتقال مال از بائع، مبیع بره تو ملک مشتری، ثمن بیاد تو ملک بایه، والاول صدور العقد من غیر بالغ لا یقتضی انتقال را، مقتضی انتقال نیست، نه اینکه یقتضی عدم انتقال را تا تعارض بشود قول دو تا قول یک پیش بیا. استغفر الله، الحمدلله.